سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، محمد رضا تایی هستم و خوشحالم از اینکه شما دارید به فایل دوم از آموزش نگرش سیستمی یا تفکر سیستمی توجه میکنید. خب در درس قبلی صحبت کردیم در مورد اینکه اصلا تفکر سیستمی چی هستش، کجاها میتونه به ما کمک بکنه. کلیپ بالانس رو با هم دیگه دیدیم و صحبت کردیم که تفکر سیستمی و تصمیم گیری توی تفکر سیستمی بر مبنای تمامی مؤلفه ها هستش و با دید بلند مدت این اتفاق میفته. پس تصمیم گیری هامون در تفکر سیستمی با افق زمانی همراه هستش و اگر نخواهیم روی بحث تفکر سیستمی سرمایه گذاری بکنیم و نخواهیم دیدمون رو نسبت به تصمیم گیری ها بزرگتر و وسیعتر بکنیم، متاسفانه نمیتونیم به موفقیت های خیلی خوبی برسیم. در مورد چین و کشتار عجیب گنجشک ها با شما صحبت کردیم، در مورد اینکه آقای پیتر سنگه فرمودن مشکلات امروز شما همان راه حل های گذشته شما هستند صحبت کردیم و الان میخوام در خصوص تئوری پنجره شکسته با شما صحبت بکنم. توی انگلستان توی یه خیابون توی یه کوچه چند تا بچه داشتن بازی میکردن و یکی از اون بچه ها با توپ میزنه و شیشه یکی از خونه ها رو میشکنه. بعد از چند روز پلیس که از اونجا رد میشه، اگر ببینه که اون شیشه شکسته تعمیر نشده، میره و به صاحب خونه رو پیدا میکنه و بهش تذکر میده که زودتر این شیشه رو تعمیر بکن. و اگر نتونه صاحب اون خونه رو پیدا بکنه، خودش میره و اون شیشه رو تعمیر میکنه. به خاطر اینکه اگر اون پنجره شکسته باقی بمونه و یه مدت بگذره، افراد خلافکار که از اونجا رد میشن میبینن که این پنجره شکسته و کسی اون رو درست نکرده و اون محل یواش یواش تبدیل میشه به یک محل خرابکارا و اون خونه پاتوق خرابکارا و افراد خرابکار میشه و متوجه میشن که این خونه هیچ رفت آمدی نداره و میتونه همون پنجره شکسته باعث کلی فجایع و اتفاقات مختلف توی اون محله بشه. پس پلیس با پول خودش، با هزینه خودش اون رو تعمیر میکنه تا از خیلی از خرابکاری ها جلوگیری بکنه. پنجره شکسته توی زندگی ما، توی محیط کسب و کار ما، توی روابط ما هم حضور داره و وجود داره که اگر یک پنجره ما شکست، یه شیشه شکست، یه اتفاقی افتاد، اگر نخواهیم اون رو حل بکنیم، اگر بهش اهمیت ندیم و توجه نکنیم، در آینده میتونه چقدر بزرگ بشه و چقدر اتفاقات مختلف بیفته. ذره ذره اونها جمع میشه و در نهایت یک اتفاق خیلی ناگوار میفته. پس پنجره شکسته، تئوری پنجره شکسته به ما کمک میکنه که حواسمون به سری اتفاقات باشه، حواسمون به سری از ارتباطاتمون باشه و اگر جایی پنجره شکسته توی زندگی و محل کارمون بود، به سرعت اون رو درست بکنیم، چرا که ممکنه در آینده اتفاقات خیلی بدتری برامون بیفته. میخوام یه سری نمونه هایی از سیستم ها رو خدمت شما توضیح بدم تا بیشتر با تفکر سیستمی آشنا بشین. اولین مثال بنده سیستم بانکی هستش. مجموعه بانک های کشور رو میتونیم به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم که این سیستم از اجزای متعدد و متنوع تشکیل شده که میتونیم به این موارد اشاره بکنیم. سپرده گذاران و کسانی که منابع مالی بانک ها رو تامین میکنن، اشخاص حقیقی و حقوقی که بانک ها به آنها اعتبار میدهند و در واقع مصارف بانکی رو شکل میدن، سیستم مدیریت منابع انسانی که میکوشه انگیزه، عملکرد، رضایت و بهره‌وری افراد رو که شاغل در بانک هستن تامین بکنه و خیلی اتفاقات دیگه، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ارتباط شعب با یکدیگر، ارتباط بانک‌ها با بانک مرکزی، همه اینها به صورت یک سیستم یکپارچه هستش که با یک هدف مشخص داره فعالیت میکنه و اگر اون هدف‌ها، اون ارتباط‌ها و اون تعامل‌ها رو ازش بگیریم، دیگه یک سیستم نیست، یک مجموعه مستقل میشه. حالا سیستم بانکی وقتی که دستورالعملی واردش میشه، وقتی که اتفاقات مختلفی براش در نظر گرفته میشه، خب اگر با دید تفکر سیستمی بهش نگاه نشه، اگر با دید افق زمانی بهش دیده توجه نشه و اینکه این تصمیم چه تأثیری میتونه روی کل سیستم بانکی و کل اتفاقاتی که برای مخاطبی میفته داشته باشه، خب میتونه خیلی آسیب ها برسونه. مثلا رمز پویا چند وقت پیش شروع شد و شروع به همه‌گیری کرد، همون چند روزی که تا بخواد رمز پویا جا بیفته و مردم یاد بگیرن و بتونن باهاش کار بکنن، کلی از فروش خیلی از کسب و کارهای اینترنتی رو مختل کرد، کلی اتفاقات مختلف به وجود آورد و کلی ضرر و زیان موجب کسب و کارهای اینترنتی شد. چرا؟ چون نمیتونستن مخاطبین وارد درگاه اینترنتی بشن، نمیتونستن پرداخت بکنن، با این سیستم آشنا نبودن و مسائل و مشکلات خاص خودش رو داشت. دومین مثالی که میخوام خدمتتون بزنم سیستم اقتصادی یک کشوره. که تشکیل شده از خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی، بازار منابع، بازار محصولات و البته دولت. اینها پنج عضوی هستند که در کنار همدیگه یک سیستم اقتصادی رو تشکیل میدن. و سیستم اقتصادی کشور دوستان عزیز خیلی پیچیده و گسترده هستش. مدیران مختلف، تصمیم‌گیران مختلف که هر کدوم بسته به هدف‌ها و نیازهای خودشون به اجزای متفاوت تقسیم میشن. در صورتی که یک کشور با کشورهای دیگه در ارتباط باشه و خودش رو از جهان اطراف جدا نکنه، میتونیم یه سیستم اقتصادی اون کشور رو یه سیستم باز در نظر بگیریم که خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی، بازار منابع، بازار محصولات و دولت در کنار یکدیگر این سیستم اقتصادی اون کشور رو با همدیگه میسازن. و وقتی که اون سیستم با کشورهای دیگه هم در ارتباط هستش، همونطوری که خدمتتون اشاره کردم، سیستم باز هستش و هر کدوم از تصمیم گیری هایی که این پنج جز انجام میدن و هر کدوم تغییر رفتاری که داشته باشن میتونن سیستم رو دچار اتفاقات مختلف بکنن. به عنوان مثال وقتی که دولت یه تصمیم میگیره برای بحث سیستم اقتصادی، میتونه سیستم اقتصاد رو به سمت رونق و یا به سمت رکود ببره. سومین مثالی که میخوام خدمتتون بزنم سیستم آموزش و پرورش هستش. اینجا هم میتونیم در مورد این سیستم خیلی خوب صحبت بکنیم. به عنوان مثال آموزش پرورش میاد و در مقطع ابتدایی یه سری تغییرات توی برنامه آموزشی ایجاد میکنه. خب تأثیر این اتفاقات در سالهای بعد دیده میشه. به عنوان مثال آموزش پرورش میاد امسال یک ماده آموزشی و یک درس رو به دروس ابتدایی اضافه میکنه. تأثیر این درس توی آینده و توی زندگی و توی جامعه سالهای بعد اتفاق میفته. یعنی 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد میبینن که نظام آموزشی ما در جایگاهی که قرار گرفته حاصل تصمیمات 10 تا 15 سال گذشته است. الان سیستم آموزش ما، دانش مخاطبین ما، دانشجوها و تمام افرادی که سیکل مدرسه رو گذروندن رو بررسی میکنیم، میبینیم که نقاط قوت یا ضعفی که دارن حاصل تصمیم های 15 سال و 20 سال گذشته خودشون هستش. اینکه تو 15 سال گذشته، 20 سال گذشته چه تصمیم گیری هایی انجام شده و اون تصمیم گیری ها امروز داریم تأثیرش رو توی جامعهمون میبینیم. حالا ممکنه اون تأثیرات مثبت باشه و ممکنه این تأثیرات منفی باشه. چرا؟ چون همون موقع که سیستم آموزش پرورش رو وزیر آموزش پرورش تغییر میده، ما شاید خیلی تغییر آنچنانی حس نکنیم، ولی وقتی که چند سال میگذره و اتفاقات مختلف رخ میده، تازه متوجه میشیم که ای بابا این سیستم آموزشی که اون موقع برنامه‌ریزی کردن چقدر اشتباه بوده یا نه چقدر درست بوده. چهارمین مثال بدن انسان به عنوان یک سیستم در نظر بگیرید، چون بدن انسان پر شده از زیر سیستم، سیستم دفاعی، سیستم گوارشی، سیستم تنفسی. و بدن انسان هم یک سیستمه که از اجزای مختلف تشکیل شده و همه اونها با یکدیگر در تعامل هستن و روی یکدیگر دوستان عزیز تأثیر میگذارن. و اگر که شما مراقب سلامتیتون نباشید، اونهایی که سیگار میکشن، اونهایی که فعالیت بدنی ندارن، اونهایی که چربی های انباشته دارن، شاید در مدت کوتاه اتفاقی براشون نیفته، ولی وقتی با دید سیستمی نگاه میکنن چند سال آینده، سالهای آینده چقدر میتونه به خودشون آسیب برسونه، چقدر میتونه هزینه های درمانی اونها رو افزایش بده و چقدر میتونه توی زندگیشون اونها رو دچار مشکلات مختلف بکنه. پس سیستم بدن انسان هم میتونیم به عنوان یک مثال براش در نظر بگیریم. وقتی ما میگیم با یک سیستم مواجه هستیم دوستان عزیز، یعنی میدونیم و معتقدیم که تعامل و ارتباط بین اجزا مهمتر از ویژگی های انفرادی هر یک از اجزا هستش. بهینه بودن، مناسب بودن و نامناسب بودن هر کدوم از این المان ها صرفا در تعامل با سایر المان ها مشخص میشه. پس باید خیلی به این موضوع توجه بکنیم. چه مشکلاتی داره اگر که نگاه ما سیستمی نباشه؟ باعث میشه که شکست در پروژه های اتفاق بیفته که سازمان تعریف کرده، افزایش هزینه ها رو به دنبال داره، کاهش سطح رضایت افراد و رضایت مشتریان رو به دنبال خواهد داشت، باعث عدم رشد میشه، باعث از دست دادن فرصت ها، هدر رفت منابع، قانون گریزی زیاد، عدم مسئولیت پذیری، کاهش انگیزه افراد، به زحمت انداختن دیگران، عدم امکان رسیدن به اهداف و به خاطر افتادن سلامت جامعه باشه. پس ببینید یک تفکر سیستمی، درسی که اینقدر مهم هستش، هیچ کجا توی نه دانشگاه نه توی مدرسه به ما آموزش ندادن و در موردش اصلا چیزی نشدیم و چیزی صحبت نشده. موضوعی که چقدر میتونه جامعه ما رو رشد بده، چقدر میتونه از اتفاقات مختلف جلوگیری بکنه، چقدر میتونه مسئولیت پذیری رو توی جامعه ما باب بکنه و چقدر میتونه از قانونگریزی ما رو دور بکنه، چقدر میتونه زحمت انداختن دیگران رو کم بکنه و رسیدن به اهداف رو راحتتر و سریعتر انجام بده. در اکثر مواقع دوستان عزیز، به جای اینکه بیایم اصلاح بکنیم سیستم رو، فقط افراد رو جابجا میکنیم. به عنوان مثال شما سیستم اقتصادی کشور رو در نظر بگیرید که دچار تورم میشه و این تورم روز به روز بزرگتر و بزرگتر میشه و ما میایم مثلا یک نفر دیگه رو جایگزین اون فرد و اون مدیر قرار میدیم. چون اصلاح سیستم اتفاق نیفتاده و فقط فرد جابجا شده، باز همون آدم اون همون شرایط براش اتفاق میفته و همون شرایطی که نفر قبلی داشته هم اتفاق میفته. و به قول معروف تو خیلی از شرکت ها سازمان ها دیدین که، بخوام براتون مثال بزنم، برای یک سمت افراد مختلف میارن و اون نفرات متاسفانه دزد میشن و یه آماری گرفته بودن 17 نفر برای یک سمت دزد از کار در اومده بودن. خب اون آدم ها روز اول دزد نبودن، ولی وقتی وارد اون سیستم میشن، وقتی اون فساد توی سیستم رو میبینن، وقتی که میبینن اون سیستم خلاهایی داره و نواقصی داره و اون نواقص رفع نمیشه، خب خود به خود اون افراد هم دزد میشن. ولی برای اینکه بخوایم اون جامعه درست بشه، اون سازمان درست بشه، حرکت ها درست بشه، باید سیستم رو اصلاح بکنیم، ریشه ای به موضوع نگاه بکنیم و هر کجایی که میبینیم مشکلات و مسائلی هستش، اونها رو ریشه ای پیدا کنیم و اصلاح بکنیم سیستم رو، تا اینکه دفعه بعدی، نفر بعدی نتونه دوباره خلأ ایجاد بکنه و نتونه سوء استفاده بکنه. دیگه چه آسیب هایی داره نداشتن تفکر سیستمی؟ کشاورزی که نگاه سیستمی نداره، با انتخاب نادرست محصول یا مصرف مدیریت نشده آب، آینده کاری و زندگیش رو به خطر میندازه. حتما دیدین که توی محصولات کشاورزی تو بعضی از ماها مازاد تولید داریم و تو بعضی از ماها کاهش و کمبود محصول رو داریم که یه موقع میبینیم قیمت پیاز به 2000 تومان میرسه و یه موقع تا 17000 تومان تا 20000 تومان میره. یا مورد بعدی، دانشجویی که با انتخاب نادرست رشته تحصیلی و مسیر زندگی، آیندهش رو تحت تاثیر قرار میده. چرا؟ چون نگاه نکرده که واقعا اون رشته با جزئیاتی که میخواد، با علایقی که داره، با سلایقی که داره، خوب هستش، همخونی داره یا نه، و صرفا به خاطر نظرات دیگران و صرفا به خاطر اینکه شنیده اونجا پول خوبی داره اون رشته رو انتخاب کرده و بعدن که به اون انتهای مسیر رسیده دیگه که چقدر اشتباه کرده. پدری که تمام وقت خودش رو صرف تامین نیازهای مالی خانواده میکنه و زندگی خودش و تمام افراد خانوادهش رو به سمتی هدایت میکنه که شاید هرگز تمایل نداشته. خب وقتی که اون پدر همش به فکر تامین نیازهای مالی هستش، خب نیازهای عاطفی، احساسی و اینکه حضور خودش توی خانواده رو کم رنگ میکنه، میتونه چه اتفاقاتی رو رقم بزنه. خب فرزندان به خوبی تربیت نمیشن، سایه پدر بالای سرشون نیست، حمایت‌های پدر رو ندارن و ممکنه محبت‌های پدر کمتر باشه براشون و چه آسیب‌هایی توی جامعه ببینن و توی مسیر زندگیشون به چه اتفاقات و مشکلات مختلفی بر بخورن. یا مدلی که به خلاقیت، توانایی‌ها و اثرگذاری کارمنداش توجه نمی‌کنه، اونها رو به سمت بی‌انگیزگی یا فعالیت‌های ناسالم سوق می‌دهد. دوستان عزیز، پس ببین چقدر تفکر سیستمی توی همه جا می‌تونه بهمون کمک بکنه. مادر، پدر، معلم، مدیر، نماینده، وزیر، وکیل و غیره، هر یک در جایگاه اجتماعی خودشون به میزان اثرگذاری میتونن بدون حضور تفکر سیستمی تصمیماتی بگیرن که برخلاف خواسته قلبیشون باعث نابودی یا آسیب جدی به سایرین بشه. پس خیلی وقتا ما خودمون مواقف نیستیم که این کاری که داریم انجام میدیم در آینده اگر با دید سیستمی بهش نگاه بکنیم چه آسیب‌هایی میتونه برسونه. در مورد مدیری که خدمتتون عرض کردم، پدری که خدمتتون عرض کردم، یا اون کشاورز، وقتی که دید سیستمی نداشته باشه، نگاهی سیستمی نداشته باشه، میتونه چه آسیب‌هایی رو به دیگران برسونه. و مورد بعدی، باعث نداشتن جامعیت نگری توی زندگی میشه. انتخاب همسر فقط با یک معیار هستش، میگه خب من میخوام همسری که انتخاب میکنم فقط ظاهر زیبایی داشته باشه، یا نه فقط میخوام تحصیلات داشته باشه، یا فقط موضوعات جانبی و موضوعات حاشیه‌ای براش مهم میشه و نگاه نمی‌کنه که من میخوام با این آدم یه عمر زندگی بکنم، یه عمر میخوام تحت نظر دیگران باشم، یه عمر میخوام با همسرم جاهای مختلف برم، یک عمر میخوام با همدیگه زیر یک سقف زندگی بکنیم و جامعیت نگری نسبت به این موضوع رو نداره. مثلا یکیشون معیارشون مسافرته، یکی معیارش مطالعه کردن و توی خونه موندنه، یکی درونگراه، یکی برونگراه. وقتی اینها رو با دید جامعیت نگری نگاه نکنیم، در نهایت باعث میشه که اون فرد از زندگی خودش رضایت نداشته باشه، انتخابهایی که کرده باشه انتخابهای نادرستی باشه و در نهایت زندگی خیلی خوبی نداشته باشه. دوستان عزیز، در تفکر سیستمی ما یک راه حل مطلق نداریم. باید هر مسئله ای رو در چه مدت زمانی و در چه محدوده ای بررسی بکنیم و همیشه راه حل، اولین راه حل بهترین راه حل نیست. توی زلزله بم اومد دولت آب آشامیدنی رو برای زلزله زدگان بمی رایگان کرد. خب یه سری افرادی که کشاورز بودن اومدن این آب آشامیدنی رو استفاده کردن برای مصارف کشاورزی و یک مصرف خیلی زیادی اتفاق افتاد و آب به اونهایی که توی زلزله بم آسیب دیدن اصلا نمی رسید. اون موقع که آب پولی بود و پول دریافت میکرد دولت، آب بیشتری نصیبشون میشد و وقتی که رایگان کرد نه تنها آبی به دستشون نرسید، بلکه باعث شد اونها به مشکل بی آبی و کم آبی بر بخورن و اتفاقات بعدی خیلی بدی بیفته و دولت هم با افزایش هزینه روبرو بشه و کشاورزها کلی از اون آبها رو مصرف بکنن و اتفاقات خیلی بدی بیفته. چرا؟ چون آب هم رایگان بود. ولی وقتی با دید سیستمی به این موضوع نگاه بکنیم و تفکر سیستمی نگاه بکنیم، این که این مسئله‌ای که من میخوام حل کنم، مثالی که زدم زلزله بم بود یا هر اتفاق دیگه، توی کوتاه مدت این تصمیم من چه بازخوردی داره و چه اتفاقاتی میفته و توی چه محدوده‌ای قرار میگیره و توی بلند مدت چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و این تصمیم من چه ایراداتی رو داره و چه نکات مثبت و چه نکات منفی داره. دوستان عزیز، به تعداد آدم ها راه هست برای رسیدن به خدا و راه حل های مختلف توی تفکر سیستمی هست که به ما کمک بکنه تا اینکه بتونیم دید بهتری داشته باشیم و با دید بهتری در زمینه تفکر سیستمی گام برداریم. دوستان عزیزم، ممنونم از اینکه به آموزش تفکر سیستمی توجه کردین. امیدوارم که این آموزش مفید فایده قرار گرفته باشه و به کمک اون بتونیم دید بهتری نسبت به تصمیم گیری ها، نسبت به اتفاقات مختلف دور و برمون داشته باشیم و بتونیم همیشه توی زندگیمون و توی محیط کارمون با دید تفکر سیستمی به موضوعات نگاه کنیم. در مورد تفکر سیستمی میتونیم ساعت‌ها صحبت بکنیم، موضوعات مختلف رو مطرح بکنیم که اگر علاقه من بودید خوشحال میشم که این موضوع رو پیگیری بکنید و سوالی، نکته‌ای در این مورد بود، بنده در خدمت شما هستم. براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم. پیروز و موفق باشید. متشکرم.